پرسش 101 از اسلام، قرآن و سایر موارد. سوالاتی از سید احمد الحسن که خداوند محفوظش بدارد. اولا، خودم این بنده حقیر را معرفی می کنم. در جزیره اول در بحرین ساکن هستم و از عجم می باشم، یعنی همان فرزندان عجم که در روایت هم گفته شده است که انصار امام مهدی علیه السلام می باشند و امیدوارم که انشاءالله یاری دهنده ایشان باشم و 30 سال سن دارم. اسلام اشکالی برایم مطرح شده است که با اخلاق اسلامی مربوط می شود و من در آن حیران مانده ام و امیدوارم شما بتوانی پاسخم را بدهی، چرا که شما را از متخصصین در این حوزه می‌بینم و لله الحمد. بعضی از صفات هستند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام به آن توصیه نموده‌اند، ولی در آنها تناقضاتی وجود دارد و فهمیدن چگونگی عمل کردن در جهت آراسته شدن به این مجموعه، به این مجموعه اخلاقیات دشوار می نماید، چه برسد به تطبیق آنها، و به همین ترتیب پذیرش فکریشان نیز چنین خواهد بود. به عنوان مثال، اسلام ما را به رحمت و مودت و دوستی دعوت می کند و در عین حال به دشمنی با کافر یا عصیانگر و دوری جستن از آنها امر می نماید. اسلام به گذشت و تسامح و احترام به مخالفین و گفتگو با ایشان با حکمت و موعظه حسنه دعوت می کند، ولی از سوی دیگر فرمان به جهاد با آنها و کشتنشان می دهد. اسلام دعوت می کند که غرور را رها کنیم، اما در این حال عزت نفس را می ستاید. چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که هر دو یکی هستند. همچنین به خوار و ذلیل بودن در برابر خدا رضایت می دهد. حال چگونه این نفس می تواند عزیز باشد؟ اسلام تعصب و همیت را رد، ولی ولایت و غیرت را تأیید می نماید. اسلام شهوترانی در دنیا را ناپسند می داند، اما در آخرت چنین نیست، یعنی حورالعین، کاخهای مجلل و شرابها. در نهایت دعوت به آزادگی می کند، ولی قوانین سختی وضع می کند و به پیروی مطلق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام فرمان می دهد. به این ترتیب می بینیم که قرآن سبب نفاق مسلمانان می شود و او را تبدیل به کسی می کند که با خیشتن و دیگران صادق نیست. اشکال دیگر مربوط به توصیف خیالی عذاب جهنم در قرآن می باشد. من نمی فهمم که علت این ترساندن و رعب و وحشتی که خداوند می خواهد انسان در آن زندگی کند چیست؟ من می دانم ترساندن مفید است، ولی لطفاً در بعضی از آیات تأمل داشته باشید. آیاتی که انسان تردید می کند که اینها از سوی خالق رحیم به مخلوقش باشند. به عنوان مثال سأرهقه صعودا، یعنی او را به مشقت بسیار می اندازیمش. خذوه فقلوه، بگیرید و زنجیرش کنید. فی سلسط زرعها 70 زرعا فقلوه، او را با زنجیری که 70 ذراع طول دارد به زنجیر بکشید. الخلود فی جهنم، یعنی جاودانگی در جهنم. جزع ام الحوال، یعنی ترس ها. عذاب القبر، الوجوه العامل ناسبه، صورتهای قبارالود، از زقوم و سریخ و و سایر موارد. اشکال سوم، وجود بخش‌های در قرآن که در خصوص امور شخصی پیامبر صلی الله علیه و سلم و زنانش و عمه‌هایش و خاله‌هایش و زنی که خودش را به پیامبر بخشید و ماجرای حرام کردن مغافیر توسط ایشان، ازدواج ایشان با زن زید و کسانی که از ورای اتاقها با او صحبت می کردند و و غیره، برای چه باید از زندگی شخصی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته شود؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده است برای هدایت بشر و به سوی خدا باز می گردد. امیدوارم در اینجا تأمل شود. اشکال چهارم، وجود داشتن برخی الفاظ و اوصاف در قرآن که انسان از آنها بیزار می شود. مثلا قرآن به سمت مسئله حیض رفته و از عبارت فرج زن استفاده می کند و مریم بنت ام بنت عمران التی احسنت فرجها، و مریم دختر عمران که فرجش را از حرام حفظ نمود. تصورش را بکنید که من مادر بزرگ یا مادر شما را اینگونه توصیف کنم: مادر تو که فرجش را پاک نگه داشت. اشکال پنجم، وجود داشتن کیفرهای سخت برای کارها و خطاهای ساده، مثلا لوات که معصیتی است که از انسان سر می زند. بله درست است، اما علت بروز آن هورمون‌های زنانه است که خداوند آن را در مرد خلق نموده است و همین علت به وجود آمدن این تمایل گناه آلود می شود. این یک تمایل است و انسان نیاز دارد که برطرفش نماید. حال چه این افراد خونسا و نیازمند به انجام آن روی خودش و یا انجام دهنده آن باشد. حال برای چه قرآن این چنین این عمل را زشت شمرده و مجازات سختی را تعیین نموده است؟ مثال دوم، حرام بودن ازدواج با زنان پیامبر بعد از ایشان می باشد و اینکه این عمل از دید خداوند عملی بسیار عظیم می باشد. آیا تا به حال از خود سؤال کرده اید چرا عظیم و اصلا چرا حرام؟ مثال سوم، فرار کردن در نبرد. انسان به طور طبیعی از کشته شدن می ترسد و اگر پیش بیاید در وسط معرکه نبرد از رویارویی با آن می گریزد و این رفتاری است که کسی آن را سرزنش نمی کند، یعنی انصاف داشته باشید. ولی ما می بینیم که قرآن این افراد فراری بیچاره ترسیده را مجرم می داند. مثال چهارم، مجازات آزار رساندن به رسول خدا لعنت، یعنی خارج شدن از رحمت خدا می باشد. من شب و روز همسرم را آزار می دهم اما همچنان او را دوست می دارم، یا مثلا دعا برای لعن کردن ظالمان. من نمی توانم از ته دل شخصی را نفرین و دعا کنم که خداوند او را لعنت نماید. این مخالف فطرت است، بلکه برای هدایتش دعا می کنم. اشکال ششم و پایانی، در قرآن آمده است که جن و انس نمی توانند مانند این قرآن را بیاورند. ما سوره هایی را می بینیم که برخی از مردم گفته اند و شبیه به قرآن می باشد. من خودم شخصا می توانم به سادگی چیزی شبیه قرآن بیاورم. حتی خطبه ای از بلیغان دیده می شود که از نظر بلاغت و شیوایی برتر از قرآن می باشند. حتی سخنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه. چگونه این اشکالات را برای ما رفع می کنید. می دانم که شاید سؤالهای من گستاخانه جلوه کند، ولی من جوینده حق هستم و شناخت حقیقت برایم بسیار مهم است. من انکار نمی کنم که شما امور عقلانی را آورده اید و در حال حاضر به آنها ایمان دارم، مثل باطل بودن تقلید امروزی، حکم دادن بر اساس ظن و گمان، اجتهاد باطل و علم اصول و امکان دیدن امام و همچنین فرزندان ایشان در روایت‌ها نقل شده است. خداوند به شما خیر و برکت عطا فرماید. من چیزهای زیادی از شما آموخته‌ام. فرستنده حسن علی. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدین و سلم تسلیما. موارد زیر به طور کلی در دین الهی و نه فقط در اسلام آمده و اینها چیزهایی است که انبیای الهی و فرستادگان از سوی خداوند سبحان و متعال آورده اند. کراهت و انزجار از گناه و کفر و ندشمنی با گناهکار و کافر. بنابراین دشمنی و کراهت نسبت به خود انسان نیست، بلکه دشمنی با صفتی است که انسان به آن آراسته می گردد. اگر گناهکار و کافر وضعیت خودش را از کسی دیگری بشنود، از این وضعیت ابراز انزجار و دوری می نماید. مثال می آورم. خداوند جبرئیل علیه السلام را در قالب یک مرد نزد فرعون لعنت الله فرستاد. شکایتی تقدیم فرعون کرد با این مضمون که او مالک بنده ایست و اموالی به او داده است تا تجارت کند. این بنده اموال را برده و از آن خود کرده و با اربابش دشمنی ورزیده و این اموال را علیه سرورش به کار گرفته است. سزای این بنده ظالم متمرد چیست؟ فرعون گفت: سزایش این است که در دریای قلزم غرق شود. سپس جبرئیل علیه السلام از او درخواست نمود که مجازات این بنده ظالم متمرد را مکتوب نماید. فرعون نوشت: جزای این بنده متمرد ظالم این است که در دریای قلزم غرق شود. خداوند فرعون را به آنچه برای مجازات خودش نوشته بود مجازات کرد و او را در دریای قلزم غرق نمود. حال من از تو سوال می کنم، خدا کیست؟ مگر او همان کسی نیست که تو را از عدم و نیستی خلق کرد و به وجود آورد؟ هر نفسی که می کشی با خواست و به قدرت خداوند است و نفسی که در کالبدت داری با قدرت خدا برپا است و اگر خداوند سبحان و متعال خواست قدرت و نور خودش را از آن بردارد، به همان عدم و نیستی باز خواهی گشت. پس هیچ عزتی بدون خدای سبحان و متعال نخواهد بود. چگونه انسان در پیشگاه خداوند و در حضور او عزیز باشد؟ آیا با عزت اوست یا با به عزت کسی دیگر؟ عزتمندی غیر از خدای سبحان به من نشان بده که به خدا نیاز نداشته یا در مقابل او باشد که بتواند به عزت خیش و نه عزت خداوند عزیز باشد. و اگر با او عزیز باشد، آیا با رضایت او خواهد بود یا روی گردانیدن از او؟ و کسی نمیتواند از او روی گرداند مگر اینکه بزرگتر از او باشد، در حالی که هیچ چیزی بزرگتر از خداوند نیست. اما با رضایتش خداوند از کسی راضی نخواهد بود مگر اینکه بنده حقیر او باشد و بندگی یعنی خضوع و خاری و خدمت به او و هیچ یک از کسانی که آراسته به دینهای الهی هستند منکر عبودیتش برای خداوند سبحان نیست. اما شهوات، در کجا دیده ای که دین الهی به طور کلی ارضای شهوات طبیعی به روش درست و صحیح که خدا از آن راضی می باشد را حرام کرده باشد؟ اما زهد در دنیا به معنای حرام کردن حلال خدا نیست، بلکه به معنای قناعت به کم و مقدار کافی است. شاید که هیچ دو نفری اختلاف نظر نداشته باشند که این موارد خصوصیاتی پسندیده می باشند. همدردی با کسانی که روزی کمی پیدا می کنند. کم کردن مشغول شدن روح به جسد و نیازهایش مگر در موارد ضروری و بسیاری علتهای دیگر که انسان مؤمن را در مسیر حرکت در ملکوت آسمان ها قرار می دهد. انسان باید به اخلاق پاک و کریم آراسته گردد تا حقیقت برایش کشف شود و حقیقت را بشناسد. اما آخرت جایی است که اهلش حقیقت را می شناسد، هر یک بر حسب شناختش و معرفتش. جنگ و نبرد در اسلام و به طور کلی در دین الهی کاری عبث و بیهوده نیست و با رحمت نیز در تناقض نمی باشد. کتاب جهاد درب بهشت را مطالعه کن تا برایت روشن گردد. اما آزادی در تناقض با پیروی از انبیا و اوصیا و اطاعت از آنها علیهم السلام نیست و آنها چیزی جز خواست خداوند را نمی خواهند. بنابراین اطاعت از آنها علیهم السلام اطاعت از خدا و نافرمانی از آنها نافرمانی از خداوند می باشد. اما اشکال تو در مورد جهنم یا عذاب، امیدوارم کتاب متشابهات را بخوانی تا بدانی عذاب در جهنم فقط کنار رفتن حجاب از مقابل انسان است تا ماهیت واقعی اختیارش در این دنیا را ببیند. پاسخ سایر اشکالات شما همگی در مطالبی که در کتاب‌ها نوشته شده است وجود دارد. امیدوارم با دقت و تأنی مطالعه نمایید.